بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب آقایون خواهران، رسیدیم به شب 29 ماه مبارک رمضان که البته در حسب نوشته تقویم ها ماه 30 روز است، ولی بالاخره اگر بر فرضی دیده بشه در جای مسلم از دفتر مقام معظم رهبری اعلام میشه، و اگر اعلام نشد، دیده نشد، خب معلوم میشه که یک شب دیگر از ضیافت الهیه بعد از امشب باقیه، اون دیگه مربوط میشه به آینده و از عقل ما خارج است. حالا کل حال هر گونه که حساب کنیم دیگر آخرای این مهمانیه. باز هم وقت توبه، وقت استغفار، وقت تضرع، وقت محاسبت النفس و وقت تجدید نظر در اعمال باقی مونده. انشالله خداوند هممون را ببخشد، دعاهامون را مستجاب کنه و آفات حسی و غیر حسی را انشالله از ما دور کنه. بله، امروز چون پایان روز، یعنی امشب پایان روز جمعه است، با در نظر گرفتن که همه لحظات ما متعلق به امام زمان علیه السلام است، ولی بالاخره به یک تعین هم که بخواییم حساب کنیم جمعه مربوط به حضرت بوده، دلم میخواد که این جلسه رو، مطالبی رو عرض کنم تحت عنوان فرهنگ امام زمان شناسی. امام زمان شناسی و علاقه به حضرت یک فرهنگی داره. این فرهنگ رو ما البته کوچکتر از این هستیم که بگیم بهش احاطه داریم، ولی حالا تا اونجا که میدونیم عقل ناقص ما میرسه، مطالبی رو حضورتون عرض میکنم که مجلس ما بالاخره این چند شب ما این اواخرش، حالا نمیدونم آخرش یا اواخرشه، بالاخره منتهی بشه به یاد حضرت. انشالله که بالاخره زنده بودیم فرداشه هم خدمتتون هستیم، اما بالاخره اواخره. باز عنوان ختام مسک صدق می کند. حالا با اون الله این بحث رو بنده مطرح می کنم، و این بحث اجزایی دارد که گفتم تا اونجا که عقلم می رسه اجزا بحث رو مطرح می کنیم، و الا ما کوچکتر از این هستیم که وارد این بحث بشیم. قبلا حضورتون عرض می کنم که بنده در مطالعات ناقابل دیدم در تاریخ اسلام، در معارف اسلام، در بحثهای اسلامی، کلن اینطور باید بگیم، کلن در مباحث اسلامی جمان نمی کنم هیچ فصلی بزرگتر از فصل مخصوص به امام زمان سلام الله علیه یا باب مخصوص به امام زمان اسلام نباشد. اینطور باید بگیم بزرگترین باب و پرفصلترین باب است باب مربوط به حضرت. وقتی اخبار احادیث رو نگاه کنید جمان می کنم حجم این باب از همه ابواب بزرگتر. بله، روایات زیادی داریم در مورد علائم و ظهور، خیلی. خود علائم و ظهور یه بحثی بسیار بحث بزرگیست. متاسفانه بعضی ها در همین بحث بی احتیاطی می کنند. یکی از مباحث در فرهنگ امام زمان شناسی این است که ما در مورد نظر دادن در امور مربوط به حضرت باید عجله نکنی. یکی پیدا بشه بگه که فلان علامت دیده شده در فلان جا، با عجله اینو بسنامه کنیم، با عجله به همه بگیم، این از خلاف فرهنگ امام زمان شناسیه. همین جنگ خلیج که اتفاق افتاده بود در سطح وسیعی گفته می شد که بله در دمشق روی قبر شیخ محی الدین عربی ابیاتی نوشته که بله، حتی ابیات رو هم می نوشتن رو کاغذ که نمیدونم و یک سرون نار نمیدونم و تک سرون نار فر خلیج، آتش در خلیج زیاد میشه چی میشه. بنده هر سال رفته بودم دمشق، با این که خود شاهده یه وقتای حس آدم یه چیزی رو ندیده میفهمه که دروغ یا راسته، یه حساب بالاخره در دست است. ما هم طلبه ایم دیگه، توجه کردید آقا، ما هم طلبه ایم، یه کتابی بگن فرانجا هست میفهمین هست یا نیست، یه حساب در دست خلاص، هر کس در کار خودش وارد. من دیدم که اینا به دروغ شبیه تره، احتیاطا یه دفترچه ای دارم که در مسافرت ها اون همراه هم بود، یادداشت برداشتم از بعضی جاها، یه تاکسی گرفتم با اون دفترچه رفتم قبر محی الدین عربی پیدا کردم، دورم بود به مرکز شهر، پیدا کردم دیدم که اصلا یک کلمه هم از این حرفا رو قبر محی الدین نیست. نمیدونم از این ساختنا پرداختنا یه عده چه لذتی میبرن، چی کیفی میکنن، نمیدونم با این چیه، از کجا آب میخورن اینا، از کجا مشروب میشن، اینا همش مورد تأمل. دو تا جوان یه وقتی از نواحی تهران اومده بودن در خونه ما، ما کار خصوصی با تو داریم، من چی قضیه، یه نفر با حضرت مربوطه، خلاصه با شما کار داره. گفتم اگه مربوطه یه چند نشانی بالاخره بیارین من بفهم مربوطه. فردا اومدن آجا میگن نشانش این که شما یک کتاب در مورد امیرالمومنین نوشتید. گفتم اتفاقا ننوشتم، این یکیش، این یه دروغ. خب دیگه چی؟ نشانی دوم من دروغ بود، دروغ. گفتم آقا التماس دو بفرمید، بفرمید، بفرمید و معطل نشید. خدا شاهد، زبونم بسته است، خدا گواه هست، به همین امام زمان قسم، روحی له الفدا، یک عده 24 ساعت تو این مملکت با آبروی حضرت بازی میکنن و اینا نمیترسن که حضرت اشراف خاصش از روی اینا برمیداره، این کارا رو میکنن، حضرت اینا رو ترد میکنه. اینا از کام حضورتون، آخه من چی بگم، زبانم گفتم بسته است، این طور با آبروی امام زمان بازی کردن. حالا یکی از افراد به حصول علائم و ظهور است، در اینا نباید عجله کنیم، یه تکی شد فورا بگیم که بله نظر علائم و ظهوره، بابا ممکنه فردا نشه. مثلا حالا یکی از علائم خروج سفیانیه، یه ده میگن سفیانی فلان شهسته نمیدم در فلان جا رو بینی، من 30 ساله میدونم الحمدلله، ولی تا حالا خرگش نکردم، تا حالا در منبری محفلی، حالا یقین نبرم اون فلانی سفیانی باشه، چه ضرورت داره بگی، چه ضرورت داره آشوب بندازی، بلکه خرد اصلا اون سفیانی در نیمد یه وقت، چرای هست آقایون، احادیث ثابت، اندیشه های من متزلزله. من از حضور شما جوانها خواهش میکنم به این نکته عنایت بفرمید، احادیث ثابت، این اندیشه ها پدیده ها متزلزله، هیچ وقت ثابت را متزلزل نمی سنجد. قبل از انقلاب یک منبرهای رسته می شد، خدا انشالله که درجات امام را عالی تر کنه، و همین انقلاب خیلی مزایدش، قبل از انقلاب یه منبرهای درست شده بود، شما نمیدونه چقدر فانتزی، یه چیزی می گفت از مثلا موسیو فرانچس نقل می شدد، می گفت این همان است که نام صادق گفته، این همونی که لفلس گفته، این همونی که نمیدونم فلماریون گفته، بابا فردا ممکنه اینا بیان جا خالی بدن، نمیشه، میشه دیگه، انقدر مباحث علمی تالا جا خالی دادن که الان شما در پزشکی میبینید مرتب جا خالی میدن، یه دوایی که 30 سال بود تجویز میشد از رده خارج شده، میگن سرطان میار، نمیدونم آدم بله به قول یه نفر میگفت که حالت چگونگی به آدم دست میده، حالا سرطان یا حالا چگونگی نمیدونم. فلان نظریه علمی که 20 سال پرستار داشته جاخالی دادن میگن نفهمیدیم. بله. اما چطور میتونیم آیات قرآن رو با یه چیزی که متزلزل تطبیق کنیم؟ تا یه چیزی میخوندم این همان است که آیه بهش اشاره کرده، کامل سلماریون هم اینو گفته، آقا از این اسما ردیف میکردن، یه تخیل کردن این منبر علمیه، حتما منبر هم توش بگه فروید، کامل سلماریون منبر علمی میشه، وای شق القمر شد. نه بابا، هنر آخوند بگه قال صادق خوب بفهمه حرفا چیه، سخن امام صادق درست فهمه. هنر من اینه یه طلبه باشم و الا خب گفت هر کسی به بهر کاری ساخته. ممکنه یه نفرم تاریخچه سلماریون از من خیلی بهتر بدونه، هنر نیست. منبر به قول اون استاد ما گفت سفینه نجاته، از اینجا باید مردم بهره بگیرن، اصلاح بشن، ذخیره بگیرن. اما کل حال این یک شیوه بسیار زشت و ضد فرهنگ امام زمان شناسی است که ما هر تحقی را بشنویم بگیم امام زمان ظهور میکنه. من 15 روز پیش از این یه خبری دریافت کردم، ایش تو مهدیه هم نگفتم، یعنی گفتنی نبود آخه، توجه کردید؟ بعضی از منصوبین ما در جده ساکنن، همشیره ای من با برادرم به عده جمعی جماعتی در اونجا هستن و هی صحبت میکنیم. یک روزنامه نویس در جده با تیتر دراش نوشته بود که نیمه ماه رمضان آخر دنیاست. من نیومدم به شما بگم چی کار داریم بگید. حالا خوب بود من بگم مثلا که مثلا 13 ماه رمضان 14 همینه بگم به شما، شما مثلا اون شب با یه حالتی بیاییم مهدیه که مثلا ببینید مهدیه بیاییم بیرون به خونه میرسیم یا نه، چه کار مگه نرز دارم بگم؟ ولی یه حرفی یه کسی یه تخمی کاشته بزه باشه الباطل و یموت به ترک ذکره، باطل به هرچی ترکش بکنی بهتره. البته آخوندهای سعودی هم در اومدن در مقابلش که این حرف هم مزخرف ده تیتر درشت که بعد نیمه رمضان آخر دنیاست. حالا دلش خواسته بود که مثلا چند هزار تا بیشتر فروخته بشه نوشته بود، اونم نوشته بودن که علمای سعودی که حرف مزخرفی برای این که عرض میشود که قیامت یه علائمی داره، اونا هنوز دیده نشده. خلاصه آقا علائم ظهور یک دریاست، البته خیلی از اینها الحمدلله انجام شده. الان قسمت زیادی از علائم ظهور حضرت دیده شده، کمش مونده، ما منتظر اون چند تا کمیم. اگر اونا صورت بگیره دیگه ظهور معطلی نداره، منتظر دقت کنیم، متوجه بشیم، گوش به حرف دکوندار ندیم. بله، خروج سفیانی، صیحه آسمانی، اینا از علائم حتمیه ظهور است. و حالا سفیانی چیه؟ به ما چه ربطی داره؟ یه دامدن گفتن بله قسم حضرت عباس که فلان کس در فلان جا، به ما چه ربطی داره؟ عبارت نشان میده خروج سفیانی. خروج میگن چی میگن؟ خروج به شورش میگن. یه نفر از منزل خودش خارج بشه به اون نمیان خروج. فلان کس خروج کرد یعنی خروج مختار. به چی میگن؟ مختار چی کرده بود؟ مختار میخواد حکومت رو بگیره. این سفیانی هر کسی در هر کجا هست که ما نمیگیم نمیدونیم، بالاخره از اونا نیستیم که زود باور باشیم زود حرف بزنیم، هر کسی هست این خروج میکنه، این شورش را من نزه هر کسی. هر وقت سفیانی خروج کرد ظهور حضرت هیچ بعد از اون دیگه معطلی نداره. فرمود فلا ظهور الا بعد خروج سفیانی و صیحه، صیحه آسمانی هم میاد، اونم بعد خیلی مسئله مهمیست. و از کنم حضورتون که بالاخره اینا چیزای سنگینیه، اینا اینطور نیست که آدم هر کسی بفهمه. روایت داریم که حضرت در مشرق باشه شیعان در مغرب حضرت رو میبینن، در مغرب باشه در مشرق میبینن. من نمیخوام بگم، ببینید آقایون جوان ها، نمیخوام بگم تو تلویزیون میاد حضرت ها، ولی ما یه استاد داشتیم میگفت تلویزیون امکان این امر ثابت کرده. نمیگیم حالا حضرت چجوری دیده میشه، من نگفتم ها، ببینید به عنوان امکان. قدیمی هم گفتن آخه چطور آدم بشینه تو مشرق از مغرب میبینه. امروز لااقل امکان این مطلب ثابت شده که آره میشه آدم یه مشرق باشه مغربی او را ببینه، حتی صداش هم بشنوه. روایت قریب به این مضامین است که خداوند به گوش و چشم شیعیان مدد میرسونه، اینا مولاشون از همه جا میتونن ببینن. این یه چیز عجیبیه. حضرت چگونه غلبه میکنه بر این اسلحه؟ با ما چه میدونیم؟ ما تو اگر واقعا توفیق داشتیم موندیم، حضرت تشریف آوردن، یه دارم میفهمیم، ولی این بحث را اصلا مطرح کرده، یه بحثه خیلی بیمزه. میگه امام زمان زن بچه داره، میگه مخه به تو چه آخره؟ آخه وقتی که فرمودن اسکت و عما سکت الله، از هر چیزی که خدا با اولیا اش ساکت شدن شما هم ساکت بشین. یک روایت متعرضش امام زمان زن بچه داره، من چرا باید فضولی کنم؟ من چرا باید حرف بزنم؟ یا این که مثلا بعضی چیزا گفتم از عشق حضرت استفاده میشه. همین کتاب جزیره خضرا من نگاش نکردم، ولی این میدونه چیه؟ این غلط انداز منتشر شد. این اصلش مالی عربیه، من اصلشو دیدم، من از این قلیل تر دیده بودم تا حالا. 30 سال کتاب خونم دارم، نه منتشر کردم نه ترجمه کردم هیچی. یه عربی نوشته بود المتنبی استرد و عباه، یک نسخه بیشترم در ایران نیامد. اون کتاب فروش عرب تو خدا رحمتش کنه مرحوم شد، داد به من اونو. تا حالا یک ذره هر کس بود یک دکونی وامی کرد از این یه چیزی از نونی میخورد. ما زهرمار میخوریم از این نونا نمیخوریم. چرا با عبوری ما مزمان بازی کنیم؟ المتنب بیسترد دو عبا نوشته متنب بی پسر ما مزمان بود، دلیل ما آورده، خودش کشته رفته بالا پایین. رو کتاب هم نوشته اول بخونید بعد قضاوت کنید، یعنی خواسته محکم کاری کنه ها، یعنی از اون اول بگه من راست میگم، در صورتی که همش مزخرفاته. ولی میشه یه دکونی باز کرد، یه دکونی دونه بشه، یه سوپرمارکت باز کرد. پناه بر خدا، وای بر شیعه ای که بخواد از آبروی امام زمانش استفاده کنه و بازی کنه و دکون باز کنه. حالا من جزیره خضرا عرضی ندارم ها، راجب اون کتاب چیزی نمیگم، نه رد نه قبول، چیزی که من نخوندمش حق ندارم حرف بزنم، نه رد نه قبول. مرکب جوان هم راجعه می کنم که کتابای آقای سنخته مثلا چطوره بخونیم یا نه. آخه من چه کنم؟ آخه من یه وقت نفهم نکردم دارم نگاه کنم. عزیز من یه طلبه ای هستیم، کارایی که انجام میدیم کتابایی که باب موضوع بررسی کارمونه به اونا نگاه میکنیم. اگه من بنا بشه بیام کتابا رو بررسی کنم از اول تا آخر، بیام بگم بخون یا نه، خب وقتی دیگه برام نمیمونه برای تحقیق. باید بشم مثلا که مفتش کتاب مثلا روز یه جایی وا کنیم، یه طرف جمع کنیم، بگیم آقا اینا رو بخونید ببینیم چی کار کنم. من شما به اصول بچسبید، توجه فرمودید؟ فلان آقا مثلا نوشته که استاد من حضرت رو دیده، خب خدا پدرش بیامرزه، خودش هم خدا پدرش هست، پدر استادش هم بیامرزه. خودت برو جلو، خودت زحمت بکش. بارها و بارها عرض کردم که عوامانه را از خود نکنید با مسئله امام زمان که بگیم من پا میشم میرم جمع کرم حتما حضرت مخوام ببینم. نه بابا، ممکنه مصلحتت نباشه ببینی، مگه دست توه؟ شما مسائل امام زمان رو ببینیم به چی قیاس میکنید؟ قیاس میکنید به این بقالی عطاری خیابون، به این چیزایی که معمولیه؟ مسائل امام زمان مربوط به آسمانه، به اون عالم دیگره. هر کس و صلاح بدونن و بارها گفتن خدمتتون، ببینید این یک ماه منبره، مقصود از منبر رفتن چیه؟ حرف زدن و حرف تفهیم و تفاهمه. یک ماه اگر کسی در این رابطه منبر بره، این میشه معادل یک ماه منبر. که آدم توبه کنه، انابه کنه، شیعه پاکی بشه، یا حضرت رو میبینه، اگر مصلحتش نبود حضرت روش اشراف خاص پیدا میکنه. اشراف خاص بحث تکولات بنداز آسمون. من میگم اشراف خاص شما چی میگین؟ گفت که گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. این زبان ها با من هستن که اشراف خاص پیدا میشه، اشراف خاص. اشراف عمر حضرت رو همه داره، اشراف عمر رو امریکا هم داره، امریکا شوروی، شوروی سابق البته. حالا نمیدن تصیحش چجوری، روسیه میان. یه نفر رفته بود یه ذکری میگفت، دیدن که داره میگه لا سبحان الله لا سبحان الله، خدا چرا اینجوری میگه؟ گفت که خاطر 30 تا بگم 3 تا زیادی گفتن، دارم پس میگیرم. حالا منم روسیه، بابا روسیه هرچی اروپا نمیدونم میرم، من نمیدونیم شرق غرب. امام زمان بر همه اینها اشراف داره، اما اشراف خاص ای خدا من لایق نیستم با این جوانهای نورانی حرف بزنم، چی بگم آخه؟ بیشتر از کفنم حرف بزنم، بزرگتر از دهنم جنم جنم حرف بزنم. اشراف خاص که پیدا بشه میگردوننت، ببین دست میگیرم میبرم این بر اون بر، هر کجا که باید بری. بله روایت داریم فرمود عرف موصوله و مفصوله، میفهمه با کی وصلت کنه، به پیونده با کجا از کجا ببره. توجه کردید؟ عاشق رجب علی خیاط از این طرف تهران اذان ظهر پاکت پول پر دستش دویده بود تا سلسبیل، پیره مرد عرق همطور میرست. یک نفر بود بدهکار و طلبکار، آمده بودن خونشو خالی کنن، دیگه نخستن خالی کنن، شاید همون لحظه رسید آقا پولو بگیر، بگیر بده به طلب. آقا کجا فهمیدی؟ حالا بعدا صحبت میکنیم. معلوم شده به اشاره حضرت بوده، یه شیعه خالص ما داریم دارن خونش میریزن بیرون. از اون بره تهران دو بیده بود تا این بر. من گفتم اشراف خاص دست کن نگیرید، اشراف خاص، اشراف خاص یعنی حضرت روی آدم ذره‌بین میندازه. این ذره‌بین انداختنهای حضرت عجیب غریبه، یعنی اصلا با حسابای ماها هیچ جور دار نمیاد. یه شیخی بود قوم، اسمش هم نمیگیم، روحش ناراضی میشیم از دنیا رفته. این شیخ من شاید 200 مرتبه دیده بودم، طلبه های دیگه همه ما اون سالا که قم بودیم خیلی ساده این شیخ رو میدیدیم. فرکم بود، اهل تبریز بود، همشهری ما بود، ولی خدا شاهده گمان نمی بودیم این چی باشه. آقا بعدم فهمیدیم بای بر ما که از دست ما رفت، حضرت تشریف می آورده منزل شبا. بله منزلش تشریف می آورده، اشراف خاص با اون قلیزی که آقا ما فکر میکردیم آقا تو این همه مجتهد ملا عارف آدم های خیلی بزرگ، چطور یه شیخ مورد این اشراف شده با حسابایی که ما داریم جور در نمیاد. یک نفر از علمای اعلام از مجتهدین ایده الله که الحمدلله در قید حیات است، قید قریب به این مزامین فرموده باشد که ما گفت طلبه بودیم، مدرسه ای که توش زندگی می کردیم برق نداشت. مخواه سابق اینطور نبود که همه جا برق باشه. من خودم مثلا با این که زیاد اهل زمان دقیانوس که نیستم مرا، ولی من یادم میاد ما برهه ای از زمان رو برق نداشتیم. این کتاب مرآت العقول چاپ سنگی چاپ خرچنگ قرباغهی به هم رسته رو مرحوم والد من یادم میاد گیره میزش زیر اون چراهای جرسوز نفتی که شعله زیاد بیفته ببینه و از اونجا مطالب رو استخراج کنه. اینجوری درس میخوندن، اینجوری زحمت چیه. من یادم میاد از مرز بلوغ گذشته بودم که برای تقیب توقی خود ما هم برگ گرفتیم و خریدیم، خیلی یاد نداشتم. خلاصه به هر حال میگه مدرسه برق نداشت. یه خادمی داشتیم مدرسه، میگه ما دیدیم که این خادم مثل این که شاید اینطور باشد از دیگران یه سرگردن بالاتره، بگه یه حالتی داشت، میمد ابتدا به ساکن دم حجره طلبه ها میگفت هر کس هرچی میخواد به من امر کنید. یه طلبه میگفت من یه قالب یخ میخوام، اون یکی میگفت من ماست میخوام، میدوید با یه بشاشتی میمد دوباره چیزی نمیخواین شما؟ سلوک هر کس یه چیزیه، آخه چی بگم آخه؟ بله دیگه منو وادار نکنید یه چیزایی بگم. قو اطرقو الالله به عدد انفاس الخلائق، سلوک خیلی عجیبه. یه تخیل کنید که سلوک فقط اینه که آدم بره فلانجا، نه، یه وقتی دید که یکی سلوکش دلخوش کردنه، دوستا دلخوش کن. این دلها که حامل ولایت حضرت شاه ولایت امیر المؤمنینن، هر کدوم یه چعبه ای هستن، دوستا چعبه روزی تا با گلاب بشور، یه چی میخوای دیگه؟ اگه میتونی نمیتونی کار دیگه بکن. از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق. بعد به هر حال اون آقا فرمودن اون مجتهد که ما یه شب بر حسب عادت مدام پایین برم به این خادم چیزی بگم. حجره خادمم دم در ورودی بود، اول مدرسه قدم وارد شد، میگه نگاه کردم دم حجره این خادم به گونه روشنه همچه روشنایی از این قماش ما ندیدیم. میگو مدام برم ببینم چه خبره، به نصف حیات که رسیدم پاهام کاملا از حرکت افتاد و زبونم بسته شد. اومدن داد بزنم آیه مثلا مشکلن کس دم، نه قدرت تکلم نیست، یک سانتیمتر نمیتونم برم جلو. گفتم ببینم برگشتن ممکنه؟ برگشتن دم ممکنه، برگشتم حرف دادم دم زبونم هم بازه. دوباره آمدم سر اون نقطه، پاها گرفت زبون هم بسته شد. دوباره سه بار امتحان کردم دم نه نمیشه. ایستادم نور خاموش شد، نور حجره خادم خاموش کشد، من هم پاهم باز شد هم زبونم باز شد. رفتم در دادم دم بره حاضر نشسته و نوری دیگه نیست، همون کوره چراغ کمه روشن میکنن. آقا جون سلام، ها چطور حالت، کاری چیزی؟ گفتم نه هیچ کاری ندارم، فقط باید بگی که قضیه چی بود. دم این بیچاره مثل این که دور خودش میپیچه چی بگه. گفتم من ولت نمی کنم، من یه طلبه ایم بالاخره، ما هم درس میخوریم چیزا را بفهمیم، باید بگی. گفت قسمت میدم به خدا دو تا شرط هست، بپذیر تا بگم. تو میپذیرم. گفت اولی این که اونطور که به من امر و نهی میکردی برو یخ بخر، برو زغال بخر، ماست بخر، این امر را باز بکن، قطع نکنی. قول میدی؟ گفتم چشم. آخه اون یخ بخر ماس بخر اینا روزی اون بوده، میدونید چه اینا روزی. گفتم دیگه منو وادار نکنه یه چیزایی بگه، شما جوانای با سازی هستید، همه چیز الحمدلله میدونید. عرض میکنم که این یک شرط. شرط دومی که ما تا زنده ایم به کسی نگو. گفتیم چشم. قول دادم آقا لله علی چشم. یه وقتی که تمام شد مسئله، گفت آقا گاهی برای احوال پرسی من تشریف میارم. عرض بکنم موضوعتون قضیه دیگر براتون بگم، اینم شنیدنیه. اینا رو صرفا به این سادگی نگاه نکنید، اینا ارزشمند این قضایی هم دارد. چرا؟ ما اینه که براتون پیدا میکنیم میگیم همش الحمدلله از مسلماته، از توش میشه محل شاهد در آورد. ببینید اینا از مسلمات داریم به شما میگیم، یعنی اینا چیزایی که قسم میشه خورد. عرض میشود که مطلب دوم را از دو طریق براتون میگم، یکی از طریق مرحوم والدم رضوان الله علیه، یکی هم از طرق یکی از علما که او هم از آیت الله رضوان الله بروجردی نقل کرده بود. البته دو تا طریقه، هم از آقای بروجردی نقل شده و هم مرحوم والدم، هم مرحوم پدر منم در جریان امر بوده، ولی میدونم که اون عالم از آقای بروجردی نقل کرد. احتیاطا از دو طریق میگم. در تبریز ما یه مجتهدی بود به نام آیت الله آمیزرضی تبریزی، آمیزرضی میگفتن. حالا من اسم اشخاص رو زیاد نمیبرم در منبر، ولی بعض وقتا واجب و لازم است که انسان برای واضح کردن و مطلب اسم بعضی رو بیاره، اید نداره. ما در مشهد یه آقایی داریم نوعا همه تا میشنسیم، یکی از اساتید امروز از ایشون آیت الله آیت جلال آشتیانی، آیت جلال الدین آشتیانی، معروفه، کتابای فراوانی نوشته. در عرفان نظری من گمان نمی کنم امروز کسی از او بالاتر باشه، انصافا خیلی وارده. از این گفته. حالا من اسم اشخاص رو زیاد نمی برم در منبر، ولی بعض وقتا واجب و لازم است که انسان برای واضح کردن و مطلب اسم بعضی رو بیاره، ایک نداره. ما در مشهد یه آقای داریم نوعا همه تون می شناسیم، یکی از اساتید امروز از ایشون آیت الله آیات جلال آشتیانی، آیات جلال الدین آشتیانی، معروفه، کتابای فراوانی نوشته. در عرفان نظری من گمان نمی کنم امروز کسی از او بالاتر باشه، انصافا خیلی وارده و حکیم هم هست، در فلسفه هم بسیار وارده، معروفه، از آیت الله آیات جلال الدین آشتیانی به ما هم مرحمت داره. یه وقت من خدمت ایشون بودم، اسم عامرزرزی آمد، خیلی تجلیل کرد عامرزرزی، و در کتابشم بعدم دیدم که ایشون به عنوان یک استاد بزرگ نوشته. این یک. مرحوم پدرم میگفت که عامرزرزی آمد در قم مهمان امام شد، امام رضوان الله علیه. اینو پدرم میگفت، گفت که عامرزرزی بالا خوابیده بود، عامرزرزی تبریزی، امام به زن بچهش فرموده بودن که این شیخ از اونایست که به دلگرمی میشه ازش تقلید کرد، حیل حرفا امام ببینید به این زودی به کسی سکته نمیدارد. گفته بود از این شیخ میشه با دلگرمی تقلید کرد، یعنی هم علمن و هم از راه تقوی. بنده سرفمیر میخوندم، یادم میاد خیلی کوچیک بودم، بازار تبریز بسته شد، مردم سینه میزدم، یادم میاد عامرزرزی مرحوم شد، یعنی وفاتش یادم میاد. این عامرزرزی با این شخصیت که اساتید فعلی افتخار به شاگردیش میکنم، امام هم چنطور فرموده بوده میشنیدید؟ حالا مرحوم والد هم نقل کرد قریب به این نظامی، شاید گفت که عامرزرزی در تبریز یک کار بنایی داشت در منظرش، اون زمان این داربسته نبوده، من هم دیده بودم پیر مردای مجلسم بابم ده هم سنه هم میدونن، دو تا سه تا نردبان را به هم میبستن که این جایی داربسته حالا را تحرم میداد، چه به یک مصر حرج بیچارگی میرستن اون بالا یک کارایی میکردن. خلاصه نردبان های بسیار بلند در تبریز در تهران کرایه داده میشد، چون در منزل نردبان به اون بزرگی نمیشه چه عادت چه درسته. میگن یه وقتی چند تا دروگو جمع شده بودن مسابقه میدادن، یه دروگو گفت که ما یه طویله داریم، شطور در اولش آبستن بشه در آخرش میزد. یه نفرم گفت ما یه چوبی داریم تو خونه، هوا که ابر بشه پدرم با اون ابرار مرمبر میزنه آفتاب میشه تو حیاتمون. دروگوی اولی گفت که این دروغه، گفت چرا؟ گفت این چوب کجا میداریم؟ گفت طویله شما. بالاخره اگر بگیر از اون نردوانه تو منازل بود بسن دروغه میشد، چون نردوانه یسکر درازی بود در منازل چه همه میگرفت درسته دیگه، منزل که میدون که نیست که، مخصوصا در منازل فقرایی مثل خونه عامرزرزی مثلا، این منظر کوچیک فقرایی، اینا را کرایه میدادن. گفت عامرزرزی بنایی داشت، یک از این کارگرا فرستادن رفت نردبان بلند کرایه کرد به خاطر کارای بالا، آورد و بالاخره بنده شو که به کار. عامرزرزی فرموده بودن من دیدم یک کارگر توی اینا هست، آدم مخصوصیه، معمولی نیست. البته قبلا میخوام به شما بگم، ببینید امام زمان نبود، امام زمان نمیاد دیگه نعوذ بالله به صورت کارگر در بیاد. یعنی که یه چیزایی میگیم زود اول قضیه نگید امام زمان بوده، نه امام زمان نیست، ولی بعضی هستن مورد اشراف هم، چون بحثمون در اشرافه. فرموده بودم دیدم این یک قدری مخصوص به نظر میرسید، گذاشتمش اینو زیر ذره‌بین ببینم چه کارا میکنه. میگه دیدم اول ظهر ایشون ارسم که کارگرای دیگه میرن نهار میخورن، یه سایه پیدا میکنن اونجا یه لمی میدن، این اول ظهر قبل از هر چیزی نماز میخونه. یه آمدم یه روزی نمازش تماشا کنم، میگه گفت الله اکبر، تمام موهای بدنم راست شد از تکبیر این کارگر. هند میخوام، میگه پوست بدن من جمع میشد. خدای این چیه؟ چرا اینجوریه؟ دنبال بهانه بودیم با این حرف بزنیم، بهانه گیر نمیمد. خلاصه میگه رفتم جلو، یه روز گفتم که ها بهانه از اینجا شد، بنا به این گفته بود که این نردبان رو بر بره، یه نیازی نداریم. نردبان رو برد داد، من میدونستم از کجا گرفته، یک رو راه بود رفت و برگشت، این نیم ساعت طول داد. گفتم این خوب بهانه ایه، حالا ما با این میتونیم حرف بزنیم. گفتم پدر جان این نردبان یه رو راه بود، چرش من نیم ساعت طول دادی؟ گفتم نردبان بلند بود، اگر پند می رفتم می گرفت به دیوارای مردم، مدیون می شدم. آهسته رفتم که به دیوارای مردم نگیره، مدیون نشم. گفتم خب شما بعد از ما اجازه می گرفتی می بردی؟ گفت خیلی با متانت گفت که درست صاحب کار شمایید، ولی اجازه ما دست شما نیست، دست بناست. ما دستور مستقیم از شما نمیگیریم. بنا میگه گشت درست کن میکنی، تو که نمیگی که درسته. بنا میگه آجر بیار منم میارم. ما وقت دیدیم بیان بهانه برید دیگه، چیزی نموند. گفتم که خب این میشه. نماز که میخونی شما ساعت 4-5 تعطیل میشین، 3 ساعت مونده به غروب، چرا در وقت من نماز میخونی؟ برو در وقت خودت نماز بخون. گفت اینی که گفتم این آیه را خوند. گفت و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. میگه اینی که گفت زانوهای من لرزید، مالک خودم نشدن، نشستن. گفتم آقا ببخشید، اینا حرف بهانه بود، حالا بگو ببینم امام زمان کجاست. گفت امام زمان تا 1 ساعت پیش در شهر شما بود، 1 ساعت شهر رو ترک کرده. عجب. خب گفتم من چی کار کنم، میتونم ببینمش؟ گفت یه قدری به خودت برس، حضرت میاد سراغت. این گفته بود، البته آمزرازی بعدم نگفته بود، ولی ظاهرن ازش میشود گفت که آمزرازی هم بالاخره با تشرف از دنیا رفت، چون گفته بود حضرت میاد سراغت. دیگه وعده دروغ نه، خودت برس یه قدری، حضرت میاد. آمزرازی فرموده بودن که اومدم بگم آخه تو چی هستی، خونت کجاست؟ برای من مشکلن که سنفران یه چیزایی بده مشکلیست. تمام شد مسئله، تمام شد، تمام شد قضیه. مأموریت داشته بیاد اونجا دو روز بیم آجر اون رو بکنه. یک نظر کرده امام زمان بود که بعضی از اینا یک بار شاید بیشتر خودشون نشون ندن، اینا دیگه دکون را نکردن مثل بعضی ها که میاد میگه رابطه مستقیم محضرت دارم در اون نماز صدقش قضاست، الحمدلله اطلاع دارم میگم، واجبات شنجام نمیده. احمق میاد میگه که رابطه مستقیم دارم. یه روز گفتم ای بیچ پاره بدبخت روسیه، اگه 2 نفر بیشتر بارکلا گفتن، این بارکلا ها به قبرت میره، حشرت روشن میکنه، بیچ پاره آخر عمرته ای بدبخت. ما بعضیامون برات بارکلا آفرین حاضرین، دینمونو بدیم، حواستون کجاست؟ بارکلا آفرین اینقدر عزیز شده؟ آدم امام زمان رو بیاره، اسمشو بیاره، دروغ بگه، قسم دروغ میخواد. گفتم فلان گرفتاری چه حل میشه؟ یه قسمی خود که من جرأت نمی کنم خدا ذلیلش کنه، تنم لرزید خدا میدونه، یه قسم قویز راجب حضرت. گفت 64 روز دیگر حل میشود. گفتم روز اول محرم بود، قاعدتا 64 مثلا میشد، مثلا اصلا حضورتون که 3 یا 4 ربیع الاول مثلا 10 تا از اون راست تا حالا 10 تا 3 و 4 ربیع الاول گذشته و اون مشکل روز به روزم غلیظ تره. آخه احمق بیچاره روسیاخ اینا نمیدارم چی میگن اینا. بنابراین پس در فرهنگ امام زمان شناسی یک اصل این است که در علاقه و ظهور خیلی دست به عصا، یک اصل این است که خیال نکنی که عوامانه باید در خود بکنی، ممکنه امام زمان از تو راضی باشد، صلاحت نباشه ببینی، بگذار واگذار کن به اونا. امام زمان دیدم دعا نبره، این خیلی دیگه عوامانه فکر کردنه. آج کدوم دعا رو همزان ببینم؟ باید خود تو باید درست کنی، خود تو درست که مثلا ریشه ایه. عجب عجب عجب، اگر درست کردی یا میبینی یا مورد اشرافی چی؟ خاص میشی، اشراف خاص بگیشی دیگه چی میخوایی؟ تو یک کسی پیدا کن مورد اشراف خاص باشه، نشون بده ببینم به من. خیال میده این سادگیه، کسی مورد اشراف خاص حضرت باشه ازش کرامت سر میزنه، کرامت هم سر بزنه لااقل گناه نمی کنه. وای بر من گناه نمی کنه لااقل. خدایا بله این فرهنگ خیلی مفصله. یکی دیگه میگم، حتما دارم وقت برابر عزیز مای حاجی منصور رو میگیرم، ها همین طوره ها میگیرم یا بله نه دسته دیگه بیشتر. بله بله نه این برابر ما عزیز مکارم اخلاق برای ما از که استفاده نمی کنیم. شیخ کدیم آقا درد ما زیاده، گفت چه ریاضیدان داشت میمرد شیخ بهایی مینویسد، گوش دادم دن لباش حرکت میکنه، رفتن دیدم میگه چه اللهم امتنی على زاویت قائمه وحشونی على خط مستقیم. من هم اینطوری شدم دیگه، از دست بکنده و را عذیت میکنه، مجبوریم بالاخره. اخو من نمیگم من اصلا خاک پای شیعان امام زمانم نمیشم، اما آقا یک جو غیرت امام زمان باید داشته باشیم، نداشته باشیم، نباید داشته باشیم. هر کس که من امام زمان دیدم بگیم تو راست میگی، هر حیاتی را بپذیریم، نمیشه که. بله چند تا اصله، حالا دو تاشه تونستیم برسیم که دیگه وقت حاجیرم نگیریم، ارزم حضورتون که یک اصلم در دقیقه میگم، اونم این است که هیچ نوع شکوه و اعتراض نسبت به عدم ظهور حضرت جایز نیست. اینا که خوبن گل سر سبدن، خوبن ها بدر و کار نشتی یاد و منظران نمیفتن، این خوبه هیئت یا مجلس یا حضرت مصطفی و مقدسا، اینا اینا 24 ساعت این کار ممنوع را مرتکب میشن. اینجوری میکنه آخه قربونش برم، پس دیگه ظلم از این بیشتر که نمیاد. مثلا اوضاع جهان را میبینی، کشت کشتر را میبینی، قربونش برم ظلم از این بیشتر که نمیاد. این حرف ممنوع، اونطور نگفتن به مردم، نگفتن دیگه من چیکار کنم. در یه دعای عظیم القدری که از یه جاهایی رسیده و اسراری دارد که سید طاووس رضوان الله علیه میفرماید خدا اسرار اون را بر سینه ما باز کرده، سید در جمال مصبوع آورده، در اونجا قریب به این مزامین میگه که اللهم لا تجهلنی. آی مردم گوش میدید، ببین میگه قربونش کرم شده نمیاد، ببین طرف خدا این حرف ممنوعه. اللهم لا تجهلنی من من، اللهم اجعلني ممن لا يقول. طيب ترجمه کنیم، من قرار بده از اونایی که نمیگوید. چی نمیگوید؟ ببینید شما که اهل فضلید، اللهم اجعلني ممن لا يقول، این دعا از معصوم رسیده. من قرار بده از اونایی که نمیگوید. چی نمیگوید؟ ما قال ولی الامر لا يظهر. الله اکبر. اللهم اجعلني ممن لا يقول. لما حتى تنجا لما و بما و کیف. من قرار بده از اونایی که نمیگن چرا، به چه سبب، چگونه، اصلا حرف نزنن. و ما بال ولی الامر لا يظهر، که امام زمان نمیاد. و قد امتلأت الارض ظلما و جورا، خلک زمین پر از ظلم شده، چرا نمیاد؟ میفرماید منو از کسانی قرار بده که از این حرفا نزنن. ولی خداست، حجت خداست، خودش میدونه که این بد بفرسته. چرا آقا نمیاد؟ میگه تو کاری هستی تو این دستگاه، فقط فرمودن ماموریت شما این است که دعا برای ترجع آواز یاد بکنید. این دعای اللهم کل ولی یک روایتش این است، میفرماید هر وقت در هر وقت عمرت یادت افتاد اینو بگو، لختم نگید. حدیث دارد که اول حمد و ثنای خدا را به جا بیارید، بعد صلوات بر پیغمبر علیه بفرستیم، بعد بخونیم. قبل از اللهم کل ولی یه صلوات همیشه ذکر میکنیم، بعد مدح و ثنای خدا اعم بگو یا ارحم الراحمین، الحمدلله رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یه چیزی از این چیزا بگو. روایت میفهمد لخت نگید، درست آقا؟ حالا همه با هم این دعا را بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أرزم تماما. سه بحث از بحث های فرهنگ با زمان شناسی بود که تقدیم کردم، البته بحث زیادی دارد، بازم در اوقات دیگر انشاءالله خدمت برادران خواهران اگر لایق بودم رسیدم، بازم حرفای هست که بذاریم. و عمده حرفی نست که آیون خواهرات در این چند ساعت باقی مونده از ماه رمضان توبه کنیم، انابه کنیم. عمده این است یک کاری بکنیم که مورد اشراف خاص بشیم. خدایا همه ما را مورد اشراف خاص قرار بده. اشراف خاص مراتب داره دیگه. العاقل تکفیه الاشاره. السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا جان ما به قربانت. یکی از مسائلی که خیلی شما را گریونده و عمری شما را گریونده و عمده ترین مسئله مظلومیت جد تو نبی عبدالله. ما عقلمون نمیرسه ببینیم کدوم قسمتش تو را بیشتر گریونده. البته بعضی ها از صاحب دلا گفتن حضرت در چند مورد زیاد گریه کرده، یعنی کل موارد بر حضرت گریه آور بوده، میگن در چند مورد اونها میگن چه حدس میزنن ذوقیه چیه، احتمال میرود یکیش در مورد عمه بزرگوارش زینب کبرا باشه. ای دختر امیرالمومنین، حیا میکنم از امام زمان بگم که تو شهل منزل آمدی، عوض این که پذیرایی بشی بذارم خستگی بگیری شماتت می کردن، اما تو مثل پدرت امیر المؤمنین حرف زدی، افتخار برای ما ساختی، بلند شد فریاد کشید در سر یزید فرمود نیل از تسخر و قدرک، من جایگاه تو را خیلی خار می شمارم. این افتخار ما. اما نمیدونم امام زمان یه وقت کار به کجا رسید، دیدن امت خواهش میکنه از برادرش، میگه حسین من یه قدری با دختر کوچکت حرف بزن، یه قدری با این دختر حرف بزن حسین جان، نزدیک از قلب این بچه از غصه آب شود. علی لعنت الله علی الظالمین.